أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی گرامی اسلام. در بخش سیره اجتماعی نبی اکرم بر این نکته تأکید کردیم که پیامبر ما پیامبری بود کاملا مردمی، در سویدای دل مردم جا داشت. جلوه هایی از رفتار مردمی نبی اکرم رو محضرتون عرض کردیم در برنامه قبل. سخن از مدارا و رفق نبی اکرم داشتیم که پیامبر اکرم مدارا داشت، نرم بود با مردم. قرار شد که در این جلسه هم همون بحث رو دنبال کنیم. از زیر مجموعه های رفق و مدارا عفو و گذشت هست. گذشت از تقصیر دیگران، نادیده گرفتن خطای اونها، ادامه حیات اجتماعی مبتنی بر عفو و گذشت هست. چون اگر همه مردم بخوان در استیفای حقشون سخت گیر باشند و از کوچکترین لغزشی چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار تلخ خواهد شد و روح صفا و صمیمیت از جامعه رخت برمی بندد و همکاری و همیاری و تعالف بین اونها غیر ممکن میشه. بنابراین زندگی اجتماعی نیاز به روحیه گذشت داره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر قله این فضیلت نشسته بود و این دستوری بود که ذات مقدس ربوبی به حضرتش داده بود و او به خوبی اون را اجرا کرد. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سوره اعراف آیه 199. با آنها مدارا کن، عفو و گذشت رو شیوه خودت قرار بده و به نیکی ها دعوت کن و از جاهلان روی بگردان، با آنها ستیزه مکن. واقعیتش این است که مسئله عفو و گذشت علاوه بر آن که سبقه ای کاملا دینی داره، یک ضرورت اجتماعی هم هست. در قرآن آیات زیادی داریم که دعوت به عفو و گذشت داره. سوره آل عمران آیه 134: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آدم های با تقوا اونها هستند که در وسعت و پریشانی انفاق میکنن و خشم خودشون را فرو میبرند و از خطاهای مردم میگذرند و خداوند نیکوکاران رو دوست داره. لکن مناسب است در اینجا عزیزان قرآنی رو توجه بدم به نکته ای در این زمینه، و اون نکته این است که در آیاتی از قرآن هم واژه عفو را داریم هم واژه صفح. سوره نور آیه 22: ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. باید عفو کنید، لغزش های دیگران را نادیده بگیرید. آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند غفور و رحیم هست. سوره تقابن آیه 14: و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اگر عفو کنید، صرف نظر کنید و ببخشید، خدا شما رو میبخشه چرا که خداوند آمرزنده و مهربان هست. فرق بین عفو و سفح چیه؟ بعضیا گفتن اینا تأکیده، اما راغب اصفهانی میگوید درسته که در هر دو مفهوم گذشت هست، ولی واژه سفح رساتر هست، چون در واژه سفح علاوه بر مفهوم گذشت به رو نیاوردن و روی گرداندن و گناه طرف رو نادیده گرفتن هم مورد ملاحظه قرار گرفته، چون ممکن است کسی رو پس از محکوم کردن به مجازات عفوش کنند اما پرونده بشه براش. اما سفح این است که این پرونده هم محو بشه، یا از ذهن انسان یا در اون جایی که هست. سفح چنین چیزی است. فاصفح عنهم و قل سلام، سوره زخرف آیه 89. از مشرکان درگذر و به آنها سلام کن. سوره هجر آیه 85. فاصفح الصفح الجمیل، از دشمنان به خوبی صرف نظر کن. یعنی مشرکان رو به نادانی هاشون ملامت مکن و به هیچ وجه گناهان و اذیت و آزارشون رو به روشون نیار. آنگاه راغب میگوید که از صفح و ترک و تفریب. صفح این است که حتی مجرم رو سرزنش هم نکنی، همون که حضرت یوسف داشت. لا تفریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، سوره یوسف آیه 92. امروز ملامت و توبیخی متوجهتون نیست، خداوند شما رو میبخشه. امام هشتم آقا علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا زیل آیه فصفه صفح الجمیل فرمود العفو من غیر عتاب. مقصود از صفح عفو کردن بدون سرزنش هست. بنابراین بین عفو و صفح عموم و خصوص مطلق هست. هر صفحی عفو هست، اما هر عفوی مصداق صفح نیست. در روایات ما هم بر این فضیلت والای اخلاقی تأکید بسیار زیادی شده. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا و الاخره، راهنمایی نکنم شما رو به بهترین اخلاق دنیا و آخرت. تسلو من قطعک، با کسی که با شما قهره شما باش آشتی بشی، پیوند برقرار کنی. و توعتی من حرمک، کسی که شما رو محروم کرده شما به او احسان کنی. و تعفو و امن ظلمک، بگذری از اون کسی که به شما ستم کرده. از نگاه اجتماعی هم در روایات ما هست عفو مایه محبوبیت، مایه ذلت نیست. فرمود که نبی اکرم صلی الله علیه و آله علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا فتعافوا يعزكم الله. اصول کافی جلد 2 صفحه 108. فرمود عفو و بخشش را شیوه خودتون قرار بدید، زیرا بخشش و گذشت جز بر عزت انسان نمی افزاید. پس نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشید تا خداوند شما رو عزیز کنه. در روایت دیگری آمده است که ما عفا رجل عن مظلمت قط الا زاده الله بها عزا. تفسیر مجمع البیان ذیل آیه 133 سوره آل عمران، هرگز کسی از ستم کسی که بر او رفته نمیگذره جز اینکه خداوند بر عزتش میافزاید. نبی گرامی اسلام در این عرصه همون گونه که عرض کردیم در قله این فضیلت بود. در کامل ابن اسیر جلد 2 صفحه 252 هست که در جریان فتح مکه پیامبر فرمود یا معشر قریش ما ترون انی فاعلون بکم، نظرتون چیست؟ من چگونه با شما رفتار کنم؟ قالو خیرن اخون کرین و ابن اخن کریم، شما رو برادری بزرگوار میدانیم و برادرزادهی بزرگوار. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، بروید که همتون آزادید. پس از فتح خیبر جمعی از یهودیان که تسلیم شده بودند غذای مسمومی برای پیامبر آوردند. پیامبر مطلع شد، از اون غذا استفاده نکرد، اما برخوردی هم با اونها نداشت. باز در همین ماجرا هست که زن یهودیه ای دست به چنین توطئه ای زد و میخواست که سم به خورده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بده. خوب پیغمبر اکرم متوجه شد و استفاده نکرد از اون غذا. امام باقر علیه السلام دارد که پیامبر اکرم به او فرمود که ما حملک علی ما صنعته، چرا این کارو کردی؟ فقالت قلت ان کان نبیا لم یضره، یه توجیه شیطانی کرد. گفت با خودم گفتم اگر پیغمبره که اینها به او ضرر نمیزنه، و ان کان ملکن، اگر پادشاه است، ارحت الناس من، مردم را راحت کردم از شرش. قال فعفا رسول الله، پیامبر اکرم از او هم گذشت کرد. باز داریم که در مراجعت از غزوه تبوک جمعی از منافقان به قصد جان پیامبر توطئه کردند که به هنگام عبور از گردنه مرکب پیامبر را رم بدن تا در پرتگاه سقوط کنه، و با اینکه همشون صورت خودشون رو پوشانده بودن پیامبر اونها رو شناختشون و با همه اصراری که یاران حضرت کردند که اسمشون را فاش کنه، پیامبر اکرم نه تنها اسمشون را فاش نکرد بلکه از مجازاتشون هم صرف نظر کرد. اگر بخوام از این نمونه ها بگم، نمونه ها بیش از این هاست و شما عزیزانی که شیفته اهل بیت عصمت و طهارت هستید کم و بیش پا خطابه ها و منبرها این مطالب رو شنیدید، لکن توجه به چند نکته را لازم می دانم. نکته اول این است که حوزه عفو در مسائل شخصی است، اما در مسائل عمومی و حقوق الهی در برخی موارد هست که اغماز و چشم پوشی پسندیده نیست و مذموم هست. در جایی که گذشت سبب بشه یک رذیله ای جا بیفته، یک رفتار نادرستی روال بشه، اینجا جای عفو گذشت نیست. دو نمونه از نبی اکرم محضرتون عرض کنم. نمونه اول، زنی از خاندان اشراف قریش به نام فاطمه مخزومی مرتکب سرقت شد. وقتی نبی اکرم دستور داد که حد الهی رو درباره او جاری کنند، قبیله بنی مخزوم بسیار ناراحت شدند و تلاش کردند از هر راهی که شده جلوی اجرای حد رو بگیرند. به هر دری زدند تا سرانجام آمدند سراغ اسامه بن زید که مورد توجه و عنایت پیامبر بود. تقاضا کردند که او از پیامبر بخواد که پیامبر بگذره. وقتی اسامه وساطت کرد پیامبر بسیار ناراحت شد و فرمود که آیا میخوایی درباره حدی از حدود خدا شفاعت کنی؟ برای اینکه این روند به عنوان یک روال نشه، آمدند و برای مردم خطبه خوندند. فرمودند که مردم، از علتهای هلاکت برخی از ملتهای گذشته این بود که اگر آدم بلند پایه‌ای دزدی می کرد او را مجازات نمی کردند، اما اگر از مردم ضعیف و ناتوان و گمنام کسی دست به سرقت میزد، حکم خدا رو در موردش جاری میکردن. بعد فرمود به خدا سوگند، اگر من میگم بر فرض محال دخترم فاطمه دست به چنین کاری بزند، حکم خدا را درباره او نیز اجرا میکنم و در برابر قانون خدا فاطمه مخزومی با فاطمه محمدی یکسان است. سپس نبی اکرم دستور داد رفتند انگشت های این زن دزد رو قطع کردند. نمونه دوم، امام باقر علیه السلام فرمود ام سلمه همسر پیامبر اکرم، بانویی که بعد از خدیجه بسیار مورد عنایت پیامبر اکرم بود، کنیزی داشت، سرقت کرد. کسانی که مال آنها غارت شده بود حضور پیامبر آمدند تا پیامبر اون کنیز رو مجازات کنه. ام سلمه آمد وساطت کرد برای اینکه حد اجرا نشه. پیامبر اکرم فرمود این حدی است از حدود خدا که نباید تعطیل بشه. سپس نبی اکرم انگشت‌های این کنیز دزد رو قطع کرد. در این زمینه نمونه‌های دیگری هم داریم از امیرالمؤمنین، ولیکن چون فرصت محدوده می‌گذرم. نکته دوم این است که عفو و گذشت آنگاه از فضائل محسوب میشه که از موضع قدرت باشه، نه از موضع ضعف. از موضع ضعف باشه ذلته. در روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که قال موسی یا رب ای عبادک اعز علیک، حضرت موسی به خداوند عرض کرد که کدام یک از بندگانت نزدت محبوب ترند. خداوند فرمود الذی اذا قدر عفا، اون کسی که به هنگام قدرت اهل گذشت باشه. در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام رسیده است که امام صادق علیه السلام فرمود العفو عند القدرت من سنن المرسلین والمتقین، عفو هنگام قدرت روش فرستادگان الهی و اهل تقواست. عفوی هم که پیامبر اکرم از مشرکان قریش داشت دقیقاً از موضع قدرت بود. از موضع اقتدار کامل نبی اکرم از اونها گذشت. وقتی سپاهیان پیامبر مکه را فتح کردند، خواستند وارد شهر بشن، یکی از اونها به نام سعد ابن عباده که فرمانده سپاه بود شعار میداد الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمه، امروز روز جنگ و نبرد هست، امروز است که زنها اسیر میشن. وقتی که پیامبر اکرم این شعار رو شنید بسیار ناراحت شد و سخت برآشفت. به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دستور داد پرچم را از دست سعد ابن عباده بگیرند و او را از مقام فرماندهی عزل کرد. طبق نقل سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 49 و به امیرالمؤمنین فرمود که شعار بده که بل الیوم یوم المرحمه، امروز روز جنگ نیست بلکه امروز روز رحمت و روز بخشش هست. دیگر نکته ای که در عرصه عفو و گذشت قابل دقت هست این که اسلام در مسئله عفو و گذشت مسئله فراتر از گذشت رو مطرح میکنه و اون پاسخ بدی را به خوبی دادن هست. ولا تستوی الحسنتو بل السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، هرگز نیکی و بدی یکسان نیستن، بدی را با نیکی دفع کن تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی بشوند و عدو باشد همین احسان نکوست که به احسان بس عدو گشته است دوست و نگردد دوست کینش کم شود زان که احسان کینه را مرهم شود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام طبق نقل نهج البلاغه حکمت 158 فرمود آتب اخاک بالاحسان الی وردد شره بالانعام علی، برادرت را هنگامی که خطا می کند با نیکی و برخورد خوب سرزنش کن و شر او را با بخشش کردن از خودت دور کن. خب این هم بحثی دیگر پیرامون سیره اجتماعی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به یاری خداوند در برنامه آینده سخن از جلوه دیگری از جلوه های مردمی نبی اکرم مطرح خواهیم کرد و اون مسئله وحدت و همدلی بین مردم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مظهر خالق نور کیست به جز محمد، مطلع نور و بن نور اوست و بل مؤید، با چه زبان توان گفت مدح رسول امجد، و که همه خدایی ذات و صفات احمد، صل علی محمد صلوات بر محمد، آن که نخوانده ابجد عالم ذوفنون شد، سیت جلال و قدرش از دو جهان برون شد، هر چه که غیر تقواست در نظرش زبون شد، آن که به جز معارف در بر او همه رد، صل علی